91000 میلیارد تومان. این مبلغ مجموع تخلفات مالی فولاد مبارکه اصفهان است که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. گزارشی 300 صفحه‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از 300 هزار سند و تشکیل 1200 پرونده از 90 عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات صدها هزار میلیارد ریال تحمیل خسارت و توزیع رانت در این مجموعه دست یافته است. گزارشی که به گفته رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس سرانجام سه‌شنبه گذشته به صحن علنی راه یافت.
نظر کمیسیون این بود که این گزارش باید بیاد و در صحن ارائه بشه و برابر ماده 234 آیین نامه طبیعتاً اون محورهایی که احساس میشه دچار تخلف و خطا بودن به قوه قضاییه باید ارجاع بشه.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی گزارش تحقیق و تفحص از صنایع فولاد مبارکه را با اکثریت آرا به قوه قضاییه ارجاع داد که نه تنها ارقام و اعداد ذکر شده در گزارش، بلکه مجراها و ساختارهای فسادزای مجموعه و اثر بخشی آن در ساختار سیاسی کشور قابل توجه بود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین مجتمع تولید فولاد ایران است. در سال 71 تأسیس شده و از این حیث حتی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن لقب مولود نظام دادند. مولود نظام اما حالا فقط همان کارخانه 35 کیلومتر مربعی در 75 کیلومتری اصفهان نیست. با شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسسات تابعش خود را در جغرافیای ایران گسترانده. 5% تولید ناخالص داخلی بخش صنعت را به خود اختصاص داده. هلدینگ‌های زیرمجموعه‌اش از ایریسا که خود با شرکت‌های تابعه به کار اتوماسیون اداری صنایع به ویژه صنایع فولاد ایران است تا هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد بنابر گزارش تحقیق و تفحص مجلس مراکز تولید رانت و فساد مالی هستند و خود کارخانه به عنوان یکی از صنایع آببر از عوامل ایجاد بحران آب در استان اصفهان. گزارش مجلس به شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه آن به عنوان بستری برای رانت، پولشویی و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات اشاره کرده و از فعالیت‌های ارزی شرکت انتقاد می‌کند. این گزارش اذعان می‌کند که معضلات حادث شده در صنعت فولاد در سایر صنایع ایران مانند پتروشیمی، نفت، گاز و حتی بانک‌ها هم موجود است و به ابر مسئله خصوصی سازی برمی‌گردد. گزارش مجلس با ارائه جدولی از سهامداران و مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه نشان می‌دهد که چطور وقتی مجموعه خصوصی به صورت 100% توسط دولت مدیریت شود، مبنای ایجاد رانت و فساد می‌شود. از پرداخت‌های غیرقانونی و خرید ماشین برای معاون اول رئیس جمهور و وزیر سمت پیشین گرفته تا خرید خانه و ویلا و استخدام‌ها و دستمزدهای خارج از ضابطه. در این سیاهه هرچند گزارش مجلس با تمرکز بر سوء عملکرد مدیرعامل پیشین فولاد مبارکه گزارشی در راستای تقابل سیاسی با دولت پیشین است، از ساختاری پرده برمی‌دارد که ورای دعواهای جناح‌های سیاسی مولد فساد و رانت است. ساختاری که از جمله مداخله در انتخابات و رقابت‌های سیاسی را برای ارباب سرمایه ممکن می‌کند. پیشنهاد تأمین 50 میلیون یورو به معاون ارزی بانک مرکزی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته از این دست است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چطور در صنایع به ظاهر خصوصی ایران با حمایت دولت‌ها و بدون هیچ نظارتی قراردادهای تجاری عظیم منعقد شده و به اتلاف سرمایه منجر می‌شود. از جمله قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم 2 که به ادعای این گزارش با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی به یک شرکت چینی غیر متخصص و شریک داخلی ناتوان واگذار شده. مجلسیان در پایان گزارش بر تفکیک مدیریت از مالکیت به عنوان راهکار مبارزه با فساد تأکید می کنند. اما آیا اعتقادی به این تفکیک در هیچ ارگان، نهاد و سازمانی در جمهوری اسلامی، حتی در مجلس شورای اسلامی، وجود دارد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا. واکنش ها به بزرگترین فساد مالی افشا شده در ایران ادامه دارد. بیش از 91800 میلیارد تومان تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آمده. بنابراین گزارش، شرکت فولاد مبارکه طی سالهای 98 و 99 بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون تومان به اداره کل اطلاعات استان اصفهان، بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به استانداری اصفهان، بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب نیروی انتظامی شهرستان، استان و کشور و بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان به حساب سپاه صاحب الزمان استان، پایگاه بسیج و وزارت دفاع پرداخت کرده است. همه این پرداخت‌ها در پاسخ به درخواست مدیران نهادهای فوق و فرماندهان نظامی و انتظامی آنها صورت گرفته است. در پاسخ درخواست‌های مشابهی از سوی ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون تومان به ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز استان اصفهان و بیش از 900 میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد بین‌المللی قدیر و ستاد برگزاری نماز جمعه استان هرمزگان پرداخت کرده. این نهادها در کنار ده‌ها نهاد دولتی، امنیتی و نظامی و انتظامی دیگر، علاوه بر دریافت‌های نقدی، مبالغ قابل توجهی، تسهیلات، کارت هدیه، خودرو و ویلا و مسکن از شرکت فولاد مبارکه دریافت کردند و این تنها بخش کوچکی از سیاهی این تخلفات 92 هزار میلیارد تومانی است. در مقام واکنش، مسئولان بیان که اشاره‌ای به دریافت کنندگان این مبالغ و هدایا کنند، تنها مدیران و مجموعه فولاد مبارکه را مورد بازخواست قرار می‌دهند. از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود. پیشتر مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داده بود و حجت الله فیروزی، نماینده مجلس، گفته بود که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال و شعبه ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است. با این حال صبح روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، گفت که گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه نرسیده است.
متأسفانه نگاه کردم در رسانه‌ها مطرح میشه که آقا گزارش ارسال شد به قوه قضاییه. نه، تا دیشبم که من پیگیری میکردم هنوز این گزارش به قوه قضاییه نیامده.
آقای اژه‌ای که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن میگفت، هیچ واکنشی نسبت به تخلفات مالی فولاد مبارکه در ارتباط با دستگاه قضایی کشور نشان نداد. از جمله پرداخت 300 میلیون تومان برای تجهیز ساختمان دادگستری زرین شهر. آنطور که در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده، شرکت فولاد مبارکه در طی دورانی که تحت بررسی و تفحص این کمیسیون قرار داشته، بدون هیچ قراردادی 22 میلیارد تومان به صدا و سیما و 417 میلیون تومان به افراد تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با فعالیت این کمیسیون پرداخت کرده است. علارغم این مخارج، اما گزارش تحقیق و تفحص منتشر شده. اما آیا جز مدیران و مسئولان فولاد مبارکه عزمی برای برخورد با دریافت کنندگان این مبالغ نجومی از صدا و سیما و سپاه پاسداران و ائمه جمعه تا مدیران دولتی و وزارتخانه ها وجود دارد؟ و آیا با بررسی و تحقیق و تفحص از سایر صنایع و شرکت های مادر در ایران در حوزه های پتروشیمی، انرژی و صنایع و معادن، ارقام و آمارهای تخلفات مالی بیشتری آشکار نخواهد شد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنن، علیه مردم ایران برن صحبت کنن. اصلا تو این زمینه ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما کار نیم، اجازه کار نیم.
این همه آن چیزیست که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش میگوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی میداند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی‌ها می‌داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه. با جریاناتی روبرو هستیم که صداهای بلندی دارن. صدای بلند افراد منفعل می‌کنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده، ما اصلا قراره که از صداهای بلند نترسیم، نترسیم. اصلا اگه قرار باشه ما هم تو این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود، به ما هم تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمایی کشور نگرانند که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید. یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار، تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید، تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون، تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد، تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین، تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را میبوسه.
چی کار کنم حال ما خوب بشه؟
زنم و دوستشم ما چشم و این چیزی که زنم
بوسه ای که 40 سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوعهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایت‌های داخلی رشد کرده حالا راه خودش را انتخاب می‌کند.
لیست سانسوری هم به ما دادن ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهرا این بار تهدیدها قرار است عملی شوند تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنم منتظر باشی گاف بدم بعد بایستی بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار کن. حالا نگفتم به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمان های آنها. شهریار سیامی، رادیو فردا.
امروز چندومه جناب سرکار؟
اولش.
نفر ناصر تو همون مگه نستشو زد
بچه ای من انقدر
زود چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا
هر چه سفر باید هواپیما رو بسن
مجید چه شای دستن
این آرامگاه قبرستونی مکزی
And the Oscar goes to Iran, Asghar Farhadi.
زنگ‌های خطر هر سال بیشتر به صدا در می‌آیند.
وضعیت آب بعد 11 روز.
خشکسالی و آلودگی آب امسال حتی گریبان مردم در استان‌های پر آب را هم گرفت. برخی محله‌های شهر کرد 12 روز است که یا آب شرب ندارند و یا اگر هم هست کم فشار. گرمای تابستان شرایط را برای این شهروندان طاقت فرسا کرده.
تا فردا به ما فوش بدید حق دارید.
از این مقامات مانند محسن حسین میرزایی معاون استاندار چهارمحال بختیاری جز معذرت خواهی راهکاری عملی برای حل کم آبی ارائه نمیدهند.
کارگران شما مردم بنابرای شما مردم
آنطور که وزارت نیرو اعلام کرده در برخی از شهرها مانند شهر کرد دلیل فشار کم آب به سیلاب‌های چند هفته پیش برمی‌گردد. در اثر سیلاب‌ها چشمه کوهرنگ به عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهر کرد گل‌آلود شده و غلظت رسوبات در آب این چشمه افزایش یافته و در عملکرد تصفیه خانه‌ها اختلال ایجاد کرده.
به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در شاخه ها هست کلن این وضعیتی که در رابطه با سیل پیش میاد و از طرف دیگر هم به دلیل اینکه تصفیه خونه ها استاندارد نیستن، یعنی بر اساس یک جمعیتی که در اون منطقه هست و اون شرایطی که ما داریم و میزان بروز بودن ادواتی که به کار گرفته میشه متاسفانه اینجوری نیست و ببینیم که اختلال هست در رابطه با آب و در بسیاری از شهرها آبها به شدت آلوده هستند.
روز شنبه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو از همدان یکی دیگر از شهرهایی که با کمابی دست و پنجه نرم می‌کند دیدن کرد. آقای مهرابیان گفت که قرار نیست ایران برای حل کم آبی آب وارد کند و مانند مقامات دولت‌های قبلی وعده داد که 12 کیلومتر از لوله گذاری باقی مانده از پروژه تالوار را تکمیل کند.
الان بخشی از آب همدان از محل سد اکباتان تأمین میشه که به خاطر کاهش بارش ها خب وضعیت این سد بسیار نگران کننده هستش. دبی خروجیش دبی بسیار کمی هست. بخشی از آب از محل چاخ ها داره تأمین میشه که خب ما با تلاش آقای استاندار و همکاران و پشتیبانی نمایندگان محترم تلاش کردیم که آب در واقع این چاخ ها رو افزایش بدیم.
راهکاری که در 4 دهه گذشته در بسیاری از استان ها سفره های آب زیرزمینی را خشک کرده و فرونش شست به همراه داشته. در سالهای گذشته رسانه‌های داخل ایران از شناسایی 10,000 چاه‌های غیرمجاز برای کشاورزی خبر دادند.
باید بگم خدمتتون که خیلی خوبم میدونن ما مراکز مطالعاتی بسیار خوبی در ایران داریم. همین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی رو تهیه می‌کنه بسیار عالی هست کاهن. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری داریم که گزارش های عالی تهیه می کنند. مرکز مطالعات استراتژیک مجموعه تشخیص مصلحت نظام رو داریم که گزارش خوب تهیه می کنند. دانشگاه ها به شدت دارن کار می کنند و مقالات بسیار خوبی منتشر میشه. همه اینها هست ولی مسئله اینجاست که عمل نمیشه به دلیل اینکه تضاد منافع وجود داره برای باندهای مافیایی که در قدرت هستند.
بیش از 80% وسعت ایران در منطقه فراخشک، خشک و نیمه خشک قرار دارد. 75% از کل بارندگی در این کشور تنها در 25% از ایران رخ می‌دهد. با این حال بسیاری از کارشناسان ریشه بحران کم‌آبی را سوء مدیریت می‌دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بر اساس قانون پولی و بانکی ایران که تیر ماه 1351 تصویب شده، بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی شده. از وظایف این نهاد دولتی، تهیه آمارهای اقتصادی، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ذکر شده. قانونی که 50 سال از تصویب آن گذشته و حالا برخی از نمایندگان مجلس میگویند چون اسلامی نیست، باید اصلاح شود.
دوستان ببینید، ما الان بانکداری اسلامی رو اون چی که اسلام میگه نداریم، ما بنگاهداری تجاری داریم. ما 10 میلیون تومان وام میدیم تا 30-40% از مردم پول میگیریم. علتش این است که زاویه گرفتیم با اسلام.
اصلاحاتی که مجلس ایران در قالب طرحی موسوم به بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی آن را آغاز کرده. این برخی از اهداف این طرح.
مهمترین اهداف این قانون این هستش که به بانک مرکزی قدرت سیاستگذاری پولی و پاسخگویی در قبال سیاستگذاری پولی بده. وقت نتیجه این سیاستگذاری پولی باید کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، نظارت بیشتر بر مؤسسات پولی و مالی و غیره باشه.
طبق ماده 3 این طرح حدوداً 70 ماده‌ای، بانک مرکزی موظف به کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها شده. تصویب این طرح به دولت کمک می‌کند تا عدم توانایی‌اش در کنترل تورم و ناکارآمدی سیاست‌های ناسنجیده اقتصادی‌اش برای کنترل قیمت‌ها را از حالا به بعد به گردن بانک مرکزی بیاندازد.
خب همه ما می‌دونیم که کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها تنها وظیفه بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی صرفاً با سیاست‌های پولی و مالی خود نقش آفرینی می‌کند و می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد و سیاست‌های مالی بر عهده وزارت اقتصاد است.
منتقدان این طرح میگویند تصویب آن نفوذ و دخالت دولت را بر تصمیمات و سیاست‌های بانکی کشور بیشتر می‌کند. این در حالی است که هدف از تصویب این طرح طبق عبارتی که در خود آن آمده ارتقای استقلال بانک مرکزی ذکر شده. چند روز پیش 5 رئیس پیشین بانک مرکزی به همراه بیش از 150 مسئول و کارشناس فعلی و پیشین بانکی در نامه‌ای به رئیس مجلس در مورد تبعات تصویب این طرح هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه اهداف مطرح شده در این طرح را متعارض دانستند و گفتند حصول یکی ممکن است به از دست رفتن دیگری منجر شود. در این نامه آمده با تصویب این طرح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید می شود که خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند. برای اطمینان از اسلامی بودن قوانین بر اساس این طرح، یک شورای فقهی باید در بانک مرکزی مستقر شود. مخالفان میگویند این یعنی ایجاد یک شورای نگهبان دیگر در بانک مرکزی. به اعتقاد مخالفان، هدف اصلی این طرح پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در مقابل مجلس است. به این ترتیب که اگر بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت مقاومت کند، باید در مجلس پاسخگو باشد. در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و وظیفه پاسخگویی به مجلس بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیری که با توجه به عملکرد ضعیف وزارتخانه‌اش باید مدت‌ها پیش استیضاح می‌شده و فعلاً قصر در رفته. طرح جدید مجلس در صورت تصویب نهایی می‌تواند به کمک احسان خاندوزی بیاید. طرحی هدفمند برای حمایت بیشتر از دولت مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
یک مرداد 1400، آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبروی ده‌ها دوربین عکاسی و فیلمبرداری واکسن کرونا کو ایران برکت زد. اما روزنامه واشنگتن پست آمریکا گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد استفاده از واکسن برکت با مجوز اضطراری و بدون تکمیل فاز 3 آزمایش‌ها صورت گرفته. فرید نجفی معاون وزیر پیشین بهداشت 18 خرداد ماه پارسال نامه‌ای به وزیر نوشت و با اشاره به عدم انجام آزمایش‌های لازم گفته استفاده از واکسن برکت تصمیم خطیر و تاریخی است. آقای نجفی به تعارض‌های اقتصادی این واکسن هم اشاره کرده. در گزارش واشنگتن پست گفته شده شرکت برکت تولید کننده واکسن زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است که رئیس این ستاد هم محمد مخبر معاون فعلی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور است و ستاد اجرایی فرمان امام هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند.
اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
یگانه تربتی تهیه کننده گزارش واشنگتن پست میگوید همین رابطه باعث صدور غیرقانونی مجوز واکسن برکت شده است.
این داینامیک که شرکت نزدیک به رهبر ایران باشد برای همه واضح هست و فکر کنم مهمه که این کانتکست رو بدونیم وقتی ارزیابی بکنیم چجوری شرکت برکت بدون داده زیاد تونست مجوز اضطراری رو دریافت کنه.
این پروژه در طول یک سال 100 میلیون دلار هزینه داشته است، ولی فقط 6% واکسیناسیون کووید در ایران را پوشش داده و سود شرکت شفا فارمد که زیرمجموعه شرکت برکت و تولید کننده اصلی واکسن است در طول این یک سال 20 برابر شده است. با وجود این هزینه سنگین، واکسن کو ایران برکت فقط 6% واکسیناسیون کووید در ایران را پوشش داده. یگانه تربتی میگوید اطلاعات لازم را از داده‌های مالی شرکت برکت به دست آوردند.
شرکت برکت مثل شرکت‌های دیگری که سهامشون در بازار سهام خرید و فروش میشه، صورت‌های مالی خیلی مفصل و دقیقی دارن که علنی هستن و هر کس میتونه این صورت‌های مالی را دانلود کنه و بخونه و منم همین کار رو کردم و این سندها برای من خیلی مفید بود که بفهمم شرکت برکت و زیر مجموعه های شرکت برکت چجوری پول ساختن از واکسن و این پول درآمدها رو چجوری بعد پرداختن به شرکت‌های دیگر یا به پژوهشگران یا شخصهای دیگر.
شرکت برکت و زیرمجموعه آن شفا فارمد تعهد تولید 50 میلیون دوز واکسن تا شهریور پارسال را داده بودند، اما تا زمان موعود فقط 24 میلیون دوز واکسن تولید شده. محمد مخبر رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام و پیمانکار اصلی تولید واکسن برکت بعد از عدم توانایی شفافارمد در اجرای تعهدات تولید واکسن از واردات 20 میلیون دلار واکسن خارجی خبر داد. در هیئت مدیره شرکت شفافارمد دو نام آشنا هم به چشم می‌خورد. حمیدرضا جمشیدی رئیس سابق ستاد مبارزه با کرونا و نصرالله فتحیان هماهنگ کننده این ستاد. شرکت هواپیمایی ماهان 800 هزار دلار برای انتقال تجهیزات کارخانه تولید واکسن دریافت کرده و شرکت سابیر اینترنشنال یکی از همکاران شرکت خاتم الانبیاء سپاه که تجهیزات تولید واکسن را نصب و راه اندازی کرده 3 میلیون و 600 هزار دلار دریافت کرده است.
من حدسم اینه که شاید این تجهیزاتی در هند یا چین بود یا شاید از کشورهای دیگری بود که مثلا مواد مستقیم استفاده کرده بودند. و این مقام های برکت میگن که این تحریم های یه مانع بود برای ما و یکم کار را سخت کرد.
هنوز واکسن برکت را هیچ مرجع بین المللی بهداشتی جهان تایید نکرده و عوارض آن به خوبی مشخص نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حوالی ساعت 11:30 روز 30 دی سال 95، ساختمان پلاسکو فرو ریخت. تنها چند ساعت پیشتر تعدادی از آتش نشانان برای مهار آتش وارد ساختمان شده بودند. در روزهای بعد پیکر 16 آتش نشان جان باخته از زیر آوارها بیرون کشیده شد. رئیس جمهوری وقت حسن روحانی در محل حادثه حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از آتش نشانان از ضرورت توجه به ایمنی شهروندان گفت.
این یک درس و هشداری برای همه مسئولین بود که در زمینه امن‌سازی زندگی مردم که جزء حقوق شهروندی همه است، شهر امن، منطقه امن، فروشگاه امن، محل رفت و آمد امن، باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیره و این حادثه بسیار تلخ درسی بشه برای آینده.
با این حال مطابق معمول حرف‌ها در حد حرف ماند و ایمنی و امنیت شهری از حافظه مسئولان پاک شد تا 7 سال بعد که مشخص شد 129 ساختمان بحرانی در تهران شناسایی شدند، کامران عبدلی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اعلام کند که اجازه اسم بردن از این ساختمان‌ها را ندارد.
نمیشه بگید اسمشون رو؟
ببینید آقای مهندس، اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونید از داتتان بخواید.
کی اجازه نداده که بگید؟
ببینید اگر راجع به این موضوع بخواید، بالاخره بحث‌های حقوقی داشت. ما اصلا نسبت به انتشار این باید مجوزهای لازم باید کسب می‌کردیم. هنوز اتفاق نیفتاد. میتونید از آقای منتظری بپرسید که اگه ایشون
در حالی که رویکرد مقامات نسبت به وضعیت ساختمان‌های خطرآفرین و بحرانی پایتخت سکوت و بی‌توجهی بود و هر جرقه‌ای در هر گوشه‌ای می‌توانست و می‌تواند جان بیش از 9 میلیون نفر شهروند تهران را به خطر بیاندازد، بی توجهی به شرایط کار و زندگی آتش نشانان پایتخت را در آستانه وضعیتی بحرانی قرار داده است. مسئله‌ای که سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور روز یک شنبه شورا نسبت به آن هشدار داد. خانم نجفی نسبت به خالی بودن انبارهای سازمان آتش نشانی از تجهیزات هشدار داده و گفت ممکن است حتی تا پایان سال به ابتدایی ترین تجهیزات همچون لباس آتش نشانی محتاج شویم. این عضو شورای شهر تهران به کمبود نیروی کار هم اشاره کرده و میگوید سازمان با کمبود 3900 نیرو مواجه است. از سوی دیگر از 5200 نیروی استخدامی سازمان آتش نشانی تهران 200 نفر قرارداد کارگری دارند که یعنی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. بی توجهی به وضعیت کاری و معیشتی اعتراض آتش نشانان را در پی داشت. 29 دی ماه سال گذشته، یک روز پیش از سالگرد حادثه پلاسکو، آتش نشانان تهران مقابل شورای شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. وضعیت بیمه، دستمزدها، فشار معیشتی و ساکن نبودن در تهران از جمله موارد اعتراضی آتش نشانان بود.
سختی مشاغل کار به ما تعلق بگیره. دومین مورد ما مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه. چون یک از شرطه استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می بودیم.
حالا سوده نجفی عضو شورای شهر تهران میگوید حدود 80% از نیروهای سازمان آتش نشانی در خارج از شهر و حومه تهران زندگی میکنند و اگر بحرانی در تهران رخ دهد و ورودی های شهر مسدود شوند امکان ورود این افراد امدادگر به شهر وجود نخواهد داشت. امدادگران و آتش نشانانی که بر اثر فشار معیشتی و دستمزد پایین ناچار به شغل دوم و سوم روی می آورند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
واردات خودرو در ازای صادرات فرش. صحبت از بدبستان برای دو صنعتی است که هر دو به خاطر طرح‌های نسنجیده دولت و نبودن حمایت رو به زوال می‌روند. خبر این است.
صادرات در مقابل واردات خودرو الان وجود داره. در این دولت این اتفاق رقم خورده. کسی که بتونه حدود 70 میلیون دلار فرش صادر کنه میتونه خودرو هم وارد کنه. یعنی این شرایط هم به وجود اومده.
در شرایطی از بسته تشویقی برای صادرات فرش صحبت می شود که با وجود گذشت 6 ماه هنوز از آیین‌نامه‌ای که وزارت صمت قرار بود برای واردات خودرو تنظیم کند خبری نیست. جزئیات کمی البته این ور و آن ور منتشر شده. از جمله در مورد سقف قیمت خودروهای وارداتی.
حدود مثلا 20,000 دلار موتور میانگین گفتن، البته هنوز آیین نامه به ما ارائه نشده. در حد گزارش های شفاهی که به ما وزیر صنعت در جلسه کمیسیون دادن، یک سقف 1 میلیارد دلاری بر منابع ارزی تعیین شده و یک به اصطلاح محدودیت ها و قیودی برای انواع خودروهایی که قابل واردات هستند.
مشخص نیست دولت ارز مورد نیاز برای واردات 1 میلیارد دلاری خودرو را از کجا می‌خواهد تأمین کند. احتمالاً روی توافق احتمالی بر سر احیای برجام حساب کرده. توافقی که سرنوشت آن هم مشخص نیست. از طرف دیگر کل صادرات فرش ایران در سال 1400 حدود 64 میلیون دلار بوده. با این حجم کم صادرات فرش که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و مشکلات ارزی است، معلوم نیست از بسته تشویقی دولت استقبال شود. واردات در قبال صادرات فرش البته موضوع تازه‌ای نیست. اوایل انقلاب 57 هم اعلام شد که در قبال صادرات فرش میتوان کالا وارد کرد. شرکت‌هایی مثل ایران خودرو به این عرصه وارد شدند و خیلی زود به صنعت فرش کشور آسیب جدی وارد شد. واردات کالا برای شرکت‌ها سود قابل توجهی داشت و آنها حاضر بودند فرش را به هر قیمتی صادر کنند. این باعث شد که فرش ایرانی با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی در بازارهای خارجی به فروش برسد. از طرف دیگر افزایش تقاضا برای فرش در آن دوره قیمت این کالا در داخل را افزایش داد و قدرت خرید مردم پایین آمد.
طرح واردات در قبال صادرات پیشتر در مورد واردات موبایل در ازای صادرات پسته و خشکبار هم اجرا شد و شکست خورد. معلوم نیست دولت با ارائه چنین طرحی هدفش حمایت از صادرات فرش است یا واردات خودرو. بسیاری از فعالان صنعت فرش میگویند اگر دولت واقعا قصد حمایت دارد باید به اصلی ترین مشکل این صنعت رسیدگی کند. بافنده هایی که با دستمزدهای پایین روزها و ماهها پای دار قالی می نشینند و تنها یک دهمشان بیمه دارند. از طرف دیگر باید پرسید چند صادرکننده فرش در ایران هستند که تخصص واردات خودرو را هم داشته باشند. به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران افراد زیادی نیستند که هم در صادرات و هم در واردات تخصص داشته باشند. این میان احتمال زد و بند صادرکنندگان فرش با واردکنندگان احتمالی خودرو هم مطرح می شود. گره زدن صادرات و واردات دو صنعت مجزا به هم به نظر نتیجه‌ای جز افزایش راندخاری و فساد در پی نخواهد داشت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تجمع اعتراضی هفته پیش داوطلبان کنکور، اعتراض به مصوبه اخیر کنکور با شعار عدالت آموزش.
عدالت آموزشی حق مسلم ماست.
عدالت آموزشی،
عدالتی که بیش از همه در سایه سهمیه بندی های کنکور قرار گرفته. حدود 26 نوع سهمیه برای ورود به دانشگاه ها وجود دارد. ده ها سهمیه و منطقه بندی سگانه در انتخاب رشته باعث شده که صدای بعضی از مسئولان هم در بیاید. مراد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفته امسال پیشبینی شده با رتبه 120 هزار هم در بعضی از سهمیه ها قبولی پزشکی داشته باشیم. این سهمیه ها عادلانه نیست و آسیب های بسیاری دارد. محمد علی زلفیگل، وزیر علوم، اما درباره سهمیه ها گفته
هر سهمیه ای نه، ولی با برخی از سهمیه ها بله، من کاملا موافق هستم.
تعداد سهمیه‌ها به قدر زیاد شده که داوطلبان مدارس عادی و دولتی شهرهای بزرگ کمترین امکان قبولی در رشته‌های ممتاز دانشگاه‌های سراسری را دارند. به عبارتی برای ورود به رشته مورد نظرتان یا باید حسابی خرج کنید و در مدارس خاص تحصیل کنید یا از امتیاز سهمیه بندی استفاده کنید. رسانه‌های داخلی از وجود سهمیه مخفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای رشته‌های علوم پزشکی خبر دادند. یعنی فرزندان اعضای هیئت علمی می توانند از این امتیاز استفاده کنند. اما علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم، گفته این سهمیه وجود ندارد و فقط برای انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاه مورد نظرشان می توانند از 10% سهمیه انتقال استفاده کنند. البته برای ایثارگران هم سهمیه انتقال وجود دارد. با وجود تمام این انتقادها، وزیر علوم موافق سهمیه خانواده ایثارگران برای ورود به دانشگاه است.
عزیزی که میره برای دفاع از کیان و ناموس کشور ما، میره جان عزیزش رو در طبق اخلاص میذاره و از کیان و ناموس کشور ما دفاع میکنه، بعد فرزند این عزیز در اون شرایط خاص میخواد درس بخونه، رشد بکنه، بالاخره این شرایط شرایط نرمالی نیست، شرایط عادی، ببخشید به جای نرمال، شرایط عادی نیست، نرمال رو نادیده بگیرین، شرایط عادی نیست. در نتیجه بحث عدالتی که میگیم، آیا عدالت شرایط خانوادگی برای اون با یه فردی که هم پدر داره هم مادر داره، هم پدر بالا از نعمت پدر برخورداره هم از نعمت مادر برخورداره، آیا این اونجا شرایط عدالت وجود داره؟ کسی که رفته به خاطر ناموس و کیان و دین و میهن ما جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشته.
اما هیچ کدام از مسئولان توضیح ندادند 34 سال پس از پایان جنگ منظور از سهمیه ایثارگران و خانواده آنها چیست. عضو کمیسیون آموزش مجلس نتایج کنکور امسال را دور شدن بیشتر از عدالت آموزشی دانسته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
فریدریش هاینه شاعر آلمانی میگه آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز میشود و اینجایی که من هستم موسیقی به هزار زبان در سخن است. سلام، من فروخ هستم، به چهارمین دوره فستیوال مایند آن فایر ذهن بر آتش خوش آمدید.
والریا ویلجا هستم، خواننده، نوازنده چنگ و پرکاشن اهل روم. امروز گروه باربود رو همراهی میکنم. من با همکاران ایرانیم 7 سال پیش آشنا شدم و از اون زمان شیفته موسیقی ایرانی شدم، چون صدای نزدیک به موسیقی ایتالیا داره، اما شاید بشه گفت جادویی تره و ایتالیایی ها هم این نزدیکی رو حس میکنن. من فارسی صحبت نمی کنم، اما انقدر شیفته این زبان شدم که شروع کردم به یادگیری موسیقی و ترانه های فارسی، با اینکه فارسی صحبت کردم بلد نیستم. از تصمیمی که گرفتم پشیمون نیستم. وقتی در ایتالیا اجرا می کنیم، ایتالیایی ها حیرت زده می شن، چون با موسیقی ایرانی آشنایی ندارن. موسیقی ایران خیلی شناخته شده نیست در ایتالیا، ولی نزدیکیش رو حس می کنن. یه چیزی هم هست برای اثبات این نزدیکی، یه موزیک ایرانی هست که به دلیل خیلی عجیب غریب و بامزه‌ای در ایتالیا معروف شده و همه میشناسنش. این آهنگ کمی شبیه یه قطعه ایتالیاییه، شبیه تارانتلا، اما یه نفر اومده هر چیزی که میشنیده از این آهنگ رو به ایتالیایی زیرنویس کرده. البته که ترجمه نکرده، صرفا کلماتی که به ایتالیایی نزدیک بوده رو نوشته و استقبال زیادی از این موزیک شد که فکر میکنم دلیلش همین نزدیکی موزیکال بین دو ملته. من هم خیلی خوشحالم که با این گروه همکاری میکنم. کار باهاشون به من انگیزه میده و احساس میکنم یه پرنسس هستم در بین این دوستان. درست مثل یه افسانه است و از اینکه با هم همراه شدیم خیلی خوشحالم.
من پیمان هستم، پیمان سبا، یکی از فرنشتلترهای فستیوال مایند آن فایر، همراه دوست عزیزم رضا مساحی. ما سال 2018 تصمیم گرفتیم که یه فستیوالی درست با هم برگزار بکنیم که یه مقدار متفاوت باشه از فستیوالهای دیگه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم بیشتر فستیوالها توی مسیر میرفتن، یا راک فستیوال بود یا سالزا فستیوال. چیزی که هستش، یعنی ویژگی که فستیوالی که فستیوال ما، ویژگی اصلیش اینه که همینجوری که گفتم به سمت یه موزیک، به سمت یک ورکشاپ، یه مسیر مشخص نیست، متفاوته. یعنی ما تو ورکشاپمون از یوگا داریم، از رقص داریم، از نقاشی کردن داریم، درست کردن فیلم داشتیم، ایمپرو تئاتر داشتیم، و این همین تفاوتیه که، نه تفاوت نمیتونم بگم، این مختلط بودن، میشونگ به قول آلمانی مشبذری نمیشه، این میشونگه که باعث میشه که شاید خیلی فستیوال ما رو جذاب بکنه. و در در ضمن اینم میخواستم بگم که آرتیستایی که میخوان با ما تماس بگیرن برای سال بعد با کمال میل میتونن از طریق این صفحمون اینترنت mindonfire.com میتونن قشنگ با ما تماس بگیرن. ما اونجا قشنگ قسمتی داریم برای اپلای که با ما تماس میگیرن و خودشونو به وربونگ میفرستن برای ما و ما باشون در هر صورت تماس میگیریم. هیچ فرقی نمیکنه تو چه زمینه‌ای باشه، زمینه ورکشاپ و زمینه موزیک، اینم هستش. خب یه چیزی که حالا یه مقدار بچه‌ها مثلا پرسیدن که پیمان تو با تمام این مسئله ای که این استرسی که داری بازم درس سالزام میدی چرا و فلان، من تو یکی از ورکشاپ هایی هم که تو برنامه ما هستش، برنامه سالزا هستش که من به عهده گرفتم و برای خود منم جالبه به خاطر اینکه یک ساعتی از برنامه به قول معروف همون برنامه ارگانیزاسیون دور میشم، یه دوباره یه ذره انرژی میگیرم دوباره برای شب.
من اوم شیرا هستم که خیلی منو به اسم میستر شیرازی میشناسن و برنامه‌ای که امسال توی مایند آن فایر براتون آوردیم یکم متفاوته با برنامه‌ای که سال پیش داشتیم. میستر شیرازی و اکسایل ارکستر یه کلکتیوی هست، یه پروژه‌ای هست در قلب آلمان که حدوداً 10 سال با آرتیست‌های مختلف از تمام نقاط جهان، از مکزیک، پرو، قزاقستان، ایران و غیره ما کار کردیم. There's no life without death. There's no light without darkness. There's no joy without tears. There's no faith without all your fears. Let me ride this ocean, space and time. ولی خب در واقع زمان لاکداون کرونا رو من استفاده کردم که به یکی از جایی برم که واقعا همیشه قلبم براش میتپیده و اون کبیر هستش. و چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که کبیر ایران رو تا حالا تجربه نکرده بودم به مدت طولانی و حدود 3 ماه توی کبیر بودم و یک سری آهنگای جدید برای این برنامه امشب اینطوری به همراه آوردم که یه سریشو برای اولین بار روی صحنه توی آلمان اجرا میشه. چیزی که پشت این آهنگای جدید خوابیده یه مسیج خیلی عمیق از ارتباط و شفاست که من فکر می‌کنم توی زمانه الان از نظر جهانی ببینیم ما همه بهش احتیاج داریم، به خاطر اینکه خیلی اتفاقات عجیب غریب توی دنیا داره زیاد میفته و من اینو حس می‌کنم که چقدر آدم‌های مختلف به خصوص با این حس که فکر می‌کنن تنهان به این مسیج احتیاج دارن.
There's no life without death.
برخلاف شبای شلوغ و پرهیاهو، روز در اینجا در آرامش و با ریتم کند شروع میشه. هوا هم خوشبختانه خیلی گرم نیست و بهترین ترکیب رو برای دوستداران طبیعت فراهم میکنه که باش ارتباط برقرار کنن. این موضوع از چشم برگزار کنندگان فستیوال هم دور نمونده و در اینجا انواع کارگاه ها از یوگا و مدیتیشن گرفته تا رقص های مختلف برگزار میشه. با هم بریم یه سری بزنیم ببینیم اینجا چه خبره.
کلپه هستم، معلم رقص و طراح رقص و در فستیوال مایند آن فایر ورکشاپ رقص معاصر دارم. تجربه من در این فستیوال خیلی جالبه. بسیار آروم و ملایم و جو دوست داشتنی داره. همه خیلی دوستانه و صمیمی رفتار میکنن و کسایی هم که به کلاسای من میان خیلی علاقه به یادگیری دارن و بیشترشون هم با یه ماجراجویی کلاس رو دنبال میکنن و نمیدونن چه انتظاری از این ورکشاپ باید داشته باشن. پس با ذهنی باز برای یادگیری اینجا هستن. خیلی جو خوبیه و خیلی بگو بخند داریم و به همه خوش میگذره. Good energy.
سلام، رضا مسایی هستم، یکی از برنامه گذارای مایند آن فایر. خیلی خوشحالم که رادیو فردا مهمون ما هستن. این فستیوال برای من شخصا یه چیز واقعا مهمیه در زندگیم. خب کارهای مختلف تا الان انجام دادم، ولی این فستیوال واسه من حالتی داره که یه حالت کلتور داره، یه حالتیه که از کشورهای مختلف یا زبانهای مختلف این از میاریم، دعوت میکنیم که به زبان مادری اینجا کنسرت انجام میدن. امسال دیدیم که تکامل فستیوال خیلی قشنگه، یعنی بیشتر کسای میان میبینن، کودکان زیادی اینجا هستن، خانواده های زیادی هستن. تمام دومش اینه که به خاطر خشکی که امسال هست، متاسفانه اون برنامه‌ای که آخرش میذاریم که ما یه سکولپتوری که داریم میسوزنیم امسال نمیشه، ولی به خاطر با تمام وجود یه کار خیلی قشنگی رو انجام میدیم که حداقل بتونیم که این کار پارسال رو تلافی کنیم. ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که گروه های مختلف، آرتیست های مختلف، هنرمند های مختلف که هستن، حتی از کشورهای مختلف اروپا یا آمریکا یا خود ایران با ما تماس بگیرن و حالا از طرف وب پیج میتونن با ما تماس بگیرن یا اینکه فیسبوک یا اینستاگرام و خودشون معرفی کنن. من خیلی خیلی خوشحال میشم که با ما تماس بگیرن که بتونیم یه همچین کاری رو بیشتر نشون میدیم توی استیج ما. ما که از کشورهای دیگه‌ای که میاریم، خودمون ایرانی هستیم، خب چرا که ایرانی نیاریم؟ ما از خودمون.